أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرع اول از مسئله اولا از مسائل مربوط به احکام العقد بود. در فرع اول سخن در این بود که آیا ایجاب میتواند از ناحیه مرد صورت بگیرد یا لزوماً باید توسط زن واقع بشه. چهار قول ما ذکر کردیم. قول اول این بود که ایجاب حتما باید از ناحیه زن باشه. ایجاب. پچی نبودی جلسات قبل اینجا بحث ایجاب و قبول دیگه. عرض به حضور شما، البته این مقدار معفوق و دیگه بعد از دو سال مجازی شدن درس ها و عرض به حضور شما یه تعطیلی چند روزه دیگه طبیعیه، قابل اغمازه. بله، عرض کردیم برخی فتوا دادند به اینکه ایجاب باید از ناحیه زن باشه. این دلیل را، این قول را به همراه دلیل ما بررسی کردیم و پاسخ دادیم. قول دوم این بود که به هر حال در برخی موارد ایجاب باید حتما از ناحیه زن باشه، مخصوصا با الفاظی مثل زوجتکه. علیکم السلام. در موارد دیگر هم که ایجاب به حسب ظاهر توسط مرد صورت میگیره، اون فلواقع قبوله، ایجاب نیست. یه تفصیلی به حسب برخی از الفاظ ذکر شده که اون رو هم ما به همراه استدلال اون ذکر کردیم و پاسخ دادیم. قول سوم جواز تقدیم ایجاب بر قبول و عرض به حضور شما احتیاط استحبابی، ببخشید، جواز وقوع ایجاب توسط زن توسط مرد و احتیاط استحبابی در این که ایجاب توسط زن واقع بشه. یعنی اگر مرد هم صیغه ایجاب را جاری بکند اشکالی نداره. مبنای این قول که مرحوم سید در عروه اون را اختیار کرده خب روشنه. مرحوم آقای خویی هم که این نظر رو پذیرفتند و مثل مرحوم سید قائل به جواز شدند، اینجوری استدلال کرده که اساس زوجیت به طرفین متقوم است. به عبارت دیگر زوجیت از مفاهیم متضایف است که طرفین در اون یک نسبت دارند، مثل عرض به حضور شما اخوت. ببینید اخوت یه مفهومی است که از متضایفات شمرده میشه. اگر بین دو نفر رابطه ی اخوت برقراره، فرقی نمی کند که بگیم این برادر اوست یا او برادر این است. این غیر از مسئله ابوت و عرض به حضور شما امثال این هاست. در ابوت و بنوت درسته از متضایفین شمرده می شوند، ولی اینطور نیست که طرفین یک نسبت داشته باشند. یکی پدر است، دیگری پسر. اما اخوت یه چنین مفهومی داره که قائم به طرفین است و طرفین هم متشابهند، فرقی بین اونها نیست. یعنی المضاف الی کل منهما عین المضاف الی الاخر. وقتی میگیم این برادر است، عین این که بگیم اون برادر است. زوجیت یه چنین معنا و مفهومی درش وجود دارد، یعنی زن زوج للمرأه للرجل، مرأه زوج للرجل و رجل زوج للمرأه. تعجب نکنید که حالا اطلاق زوج بر زن و مرد یکسان صورت میگیره. نه، حالا ما میگیم زوج و زوجه، ولی اطلاق زوج به زن هم کثیرا ما صورت گرفته. حتی در قرآن آیات متعددی در قرآن استعمال شده که کلمه زوج بر زن اطلاق شده. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. اینجا زوج اطلاق شده به حوا، آیه 35 سوره بقره. یا آیه دیگر در سوره نساء و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. خب اینم در این آیه هم که آیه 12 سوره نساء، ازواج اطلاق شده بر زنان. یا در مورد پیامبر قل، بله، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. آیه 28 سوره احزاب. آیات متعدد دیگری در قرآن وجود دارد که در همه اونها کلمه زوج اطلاق شده به زنان. خب پس کلمه زوج هم به زن هم به مرد اطلاق میشه، مثل کلمه اخ که به طرفین اطلاق میشه. اینها متشابهن، نسبتشون یکسانه. بنابراین وقتی زوجیت یه چنین حقیقتی داره، زوجیت در مقابل فردیته، ولی اونطور که مرحوم آقای حکیم و حالا برخی دیگر مثل مرحوم آقای گلپایگانی خواستن یه معنای اضافه ای را برای زوجیت ایجاد بکنن، این درست نیست. زوجیت در مقابل فردیت به معنای انضمام و عهد هما الی آخر. یه علاقه یکسانی که بین دو نفر ایجاد میشه، این اسمش زوجیته. این که حالا مرحوم آقای حکیم از معنای انضمام و ضمیمه شدن، تابعیت و متبوعیت را استفاده کرده، اصل و فرع را استفاده کرده، شرافت و عهدهما علی الآخر را استفاده کرده، این قابل قبول نیست. یا این که مثلا مرحوم آقای گلپایگانی هم ملاحظه فرمودید یه ضمیمه‌ای به این شکل بیان کردن، نه، زوجیت یه حقیقتی است که متقدم به طرفینه و این دو نسبتشون یکسانه. هازا زوجون للآخر، اون هم زوج این یکی محسوب میشه. بنابراین اگر این حقیقت یه چنین معنا و مفهومی دارد، خب چه اشکال داره این حقیقت از ناحیه هر یک از این دو انشاء بشه؟ یعنی هم مرد میتونه این انضمام و ضمیمه شدن را انشاء بکنه، هم زن میتونه انشاء بکنه. به چه دلیل ما بگیم این مثلا انشاء باید توسط زن صورت بگیره و مرد قبول بکنه؟ اینکه حالا مثلا زن سلطنت بر خودش دارد و خودش را در اختیار مرد قرار میده، بزش را در مقابل مهریه قرار میده، لذا او میتواند بگد زوجتک نفسی، عرض کردیم حقیقت زوجیت این نیست. اونها بعضن از آثار و لوازم یا شروط این حقیقته. حقیقت و ماهیت زوجیت همینه، ولیس الا. پس اگر این است، ما هیچ دلیلی نداریم که بر اساس اون قائل به لزوم وقوع ایجاب از ناحیه زن بشیم. چه فرقی؟ باش. خب مگه اونم قبل از این که این برادره به دنیا بیاد قبلش زوج؟ خیلی خب، اینجا هم نمیگیم بله. آقا این که اخوت در اثر یه عامل تکوینی ایجاد میشه، این اعتباریه، این تأثیری نداره. بالاخره قبل از این که این پسره به دنیا بیاد، این چیزی به نام برادر نداشت. حالا این پسره به دنیا اومده، این مفهوم خلق شده. اونجا هم تا قبل از این انشاء چیزی به نام زوجیت نبوده، حالا با انشاء این زوجیت.
زوجیت نیست که میخوام بگیم دو طرفه انجام بدن که اون زوجیت به وجود بیاد.
باید بگم این چند روزه که فاصله افتاده رو شما هم اثر گذاشته. عرض به حضور شما، بالاخره ببینید وقتی اعتبار میشه، اعتبار زوجیت میشه، معناش چیه؟ بله، تا حالا نبوده. زوجیت هم یه چیزی نیست که در خارج ما به ازا داشته باشه، شما بگی از الان به بعد یه اتفاقی میفته. نه، این دوتا آدم به حسب واقع همانن، هیچ اتفاقی نیفتده، ولی یه علقهی بین اینها اعتبار شده. خب پس این زوجیت، خب اینی که الان اعتبار شده چیه؟ یعنی اینا تا حالا فرد بودن، حالا انضمام پیدا کردن. این انضمام یعنی این منظم شده، اونم منظم شده. حالا به هر دلیل، به هر وسیله‌ای، بالاخره این انضمام محقق شده. آیا این که این انضمام میخواد تحقق پیدا بکنه، این به چه دلیل ما بگیم این باید از ناحیه زن باشه؟ به چه دلیل؟ چه موجبی برای این وجود دارد. چه چیزی؟ تنها چیزی که میگم یه مسئله رو مرحوم آقای گلپایگانی گفتن، گفتن خب اینی که داره خودش را در اختیار مرد قرار میده، مرد را مسلط بر خودش میکنه، اینو ما جواب دادیم. یه حرفی مرحوم آقای حکیم زدن که خب اینجا درسته انزمامه، ولی یکی تابعه، یکی مطبوعه، یکی شرافت ذاتی داره، بنابراین باید اونی که تابعه است زمیمه بشه به اونی که مطبوعه. اینم مجواب دادیم. خب موجب دیگری وجود داره که شما بر اساس اون بفرمایید اینجا مثلا باید این ایجاب از ناحیه زن باشه، چنین چیزی به نظر نمیرسه. لذا به نظر میرسد اون چه مرحوم سید فرمودن مبنی بر جواز ایجاب نکاح از ناحیه زن حرف قابل قبولی است، فقط این احتیاط استحبابی به دلیل شهرتی است که در این باب وجود دارد. حالا فرق نظر مرحوم سید با امام همینجاست. امام احتیاط وجوبی کردن، فتوا ندادن به جواز ایجاب از ناحیه زن، امام احتیاط وجوبی کردن. متن بله اور متن تحریر شو فرمود الاحوت لو لم یکن الاغوا، تازه اگه نگیم یعنی تمایل به فتوا هم دارند ایشون، ان یکون الایجاب من طرف الزوجه و القبول من طرف الزوج، بالاخره احتیاط وجوبی کردند ایشون. تفاوت در این، حالا چرا امام احتیاط وجوبی کردن و آیا این احتیاط وجوبی عرض به حضور شما مورد قبول هست یا نه؟ دقت بفرمایید، برخی گفتن در مسئله اجماع وجود دارد بر این که ایجاب باید از ناحیه زن باشه نه مرد. خب اگر اجماع باشه دیگه باید فتوا داده بشه، اجماع دلیل معتبر، اگر موضوعش محقق بشود باید فتوا بر لزوم ایجاب از ناحیه زن باشه. اگر اجماع نباشه خب حالا رعایتا للمشهور ممکنه احتیاط وجوبی بشه. اجماع در مسئله باید ببینیم واقعا تحقق داره یا نداره. شاید در بین بزرگان حالا کسی که صریحاً به این مطلب فتوا داده باشد ما نداریم که ایجاب از ناحیه مرد جایزه و قبول میتواند از ناحیه زن صورت بگیرد. این چنین فتوایی شاید نشه پیدا کرد. اما در عبارات خب مواردی ذکر شده که بر اساس اون برخی نتیجه گرفتند که اساساً وقوع ایجاب از ناحیه مرد صحیح نیست و اون جاهایی هم که اجازه داده شده اینا در واقع قبول متقدمه، اینو هم کردن بر قبول متقدم. گفتن اگر مثلا شما میبینید بعضی گفتن ایجاب با صیغه نکح تو که یا تزوج تو که نفسی یا تزوج تو که نفسی از ناحیه مرد جائزه، این نه این است که اینا صیغه ایجاب باشن، اینا در واقع صیغه های قبول متقدمن. حتی اگر زن به دنبالش بگه قبل تو و رضی تو، فتوای مرحوم آقای بروجردی رو و نظره ایشون رو در ذیل این جمله عروه من جلسه گذشته خوندم، ایشون میگه حتی اگر قبل تو هم توسط زن گفته بشه و تزوج تو که به وسیله مرد و مقدمن واقع بشه، این در واقع صیغه ایجاب توسط مرد صورت نگرفته، این قبول متقدمه. تزوج تو که نفسی قبول متقدم است و قبل تو و رضی تو یه زن ایجاب متأخر. بعضی این چنین خواستن به اصطلاح نتیجه بگیرن، ولی حالا ما حالا در فرع دوم هم متذکر خواهیم شد این مشکله. حتی امام رحمت الله علیه هم فرمودن که اگر مثلا زن به صیغه قبل تو یا رضی تو نکاح را بپذیره، نمیتونیم بگیم قبل تو صیغه ایجابه یا رضی تو صیغه ایجابه، این خیلی خلاف متعارف و خلاف فهم عرفی است. لذا این که ما بخوایم بگیم این مطلب اجماعی است به معنای مصطلح، واقعش اینه این ادعا مشکله که ما اجماع بر لزوم ایجاب از ناحیه مرد از ناحیه زن داشته باشه. چون اگر گفتم اجماع داشتیم دیگه باید فتوا داده میشد. حتی مثل مرحوم آقای گلپایگانی هم که فتوا دادن استناد به اجماع نکردن، یه دلیل دیگری ذکر کردن، پس اجماع نداریم. اما شهرت قویه بر این داریم که ایجاب باید از ناحیه زن باشه، این شهرت وجود داره. از جمله فاضل مقداد در تنقیح صاحب مدارک در نهایت المرام، محقق سبزواری در کفایت الاحکام، صاحب حدائق، صاحب ریاض، اینها همه به مشهور نسبت دادن که مشهور قائلند به لزوم وقوع ایجاب از ناحیه زن. مرحوم شهید ثانی در مسالک عرض به حضور شما مسئله جواز تقدیم قبول بر ایجاب را به اکثر نسبت داده است، یعنی گفته قبول بر ایجاب مقدم میشه. این از اون به اصطلاح موضعی است که عرض کردم گاهی بین این دو مطلب خلط شده. دقت میکنید ما دو تا مطلب داریم، یکی این که آیا قبول میتواند مقدمه بر ایجاب بشه یا نه، این همون فرعی است که در ادامه اون رو رسیدگی میکنیم، بحث از تقدم قبول بر ایجاب. مطلب دیگر این که آیا ایجاب میتواند توسط مرد صورت بگیره یا نه. دلیل این که این دو هم خلط شده همینه که اشاره کردم بعضی از عبارات که دلالت بر جواز تقدیم قبول می کند، یعنی این که میگن مرد می تواند قبول را متقدمن واقع بکنه، این با مسئله جواز ایجاب توسط مرد با همین دوتا خلط شده. این دوتا با هم خلط شده. ما یه مسئله داریم که آیا ایجاب را میتونه مرد صادر کنه یا نه، این صیغه ایجاب میتواند توسط مرد واقع بشه یا نه. یه بحث از این است که یه بحث دیگه این است که آیا قبول که باید توسط مرد صورت بگیرد میتواند مقدم بشه یا نه. اینجا اون نقطه ایست که گاهی بین این دو مسئله خلط شده، استفاده ها و استنتاج هایی که صورت گرفته این موجب اشتباه شده. ببینید اینجا شهرتی که تحقق پیدا کرده و این بزرگان به مشهور نسبت دادن، شهید ثانی در مسالک این رو به اکثر نسبت داده، گفته اکثر اصحاب نظرشون اینه، اینا همه حول جواز تقدیم قبول بر ایجاب. گفتن مشهور نظرشون این است که قبول میتواند بر ایجاب مقدم بشه. اما آیا میتوانیم بگیم مشهور هم معتقدند که ایجاب حتما باید توسط زن صورت بگیره؟ اینا دو مسئله است. شهرت در جواز تقدیم ایجاب بر تقدیم قبول بر ایجاب داریم، چنانچه در فرع دوم این رو ذکر خواهیم کرد، اینو داریم، این مشهوره. اما آیا شهرت بر عدم جواز ایجاب از ناحیه مرد، یا به تعبیر دیگر شهرت بر لزوم وقوع ایجاب از ناحیه زن داریم؟ این دوتا رو برخی به هم پیوند زدن، این دوتا رو به هم پیوسته کردن. حالا صرف نظر از ارتباط و پیوند این دو مطلب با یکدیگر یا عدم اون، بالاخره می توانیم بگوییم نظر اکثر اصحاب اینه. اما اینکه یه شهرت قویه‌ای داشته باشیم که باید ایجاب توسط زن واقع بشه و مرد نمیتواند صیغه ایجاب را واقع بکند، این قابل اثبات نیست. حالا ما عبارات رو اگر بخوایم بخونیم باز اینجا زیاد است عباراتی که مؤید این ادعای ما باشه، لذا نتیجه این است که با توجه به این که چنین شهرت قویه‌ای در مسئله وجود ندارد، جایی برای احتیاط وجوبی هم نیست. حق همان است که مرحوم سید فرموده، الاهوتو استحبابن، اونم به خاطر اینکه حالا نظر یه جمعی از اصحاب اینه و واقعش احتیاط وجوبی هم که امام رحمت الله علیه در این مسئله در تحریر فرمودن اثباتش مشکله. و بعد ما حالا چه بسا بتوانیم مؤیداتی هم برای این امر ذکر بکنیم. درسته این مؤید برخی روایات در باب نکاح منقطعه، در باب نکاح دائم نیست، ولی حالا روایتشو میخونیم. ما شما نگاه کنید، در نکاح منقطع ما موارد متعددی داریم که اجازه داده شده صیغه ایجاب توسط مرد واقع بشه. حالا ممکنه شما بعد بگید که خب این مربوط به نکاح منقطع نه نکاح دائم. اینم حالا پاسخش رو عرض میکنیم، روایات رو خواهیم دید که تو اونها خیلی روشن این مسئله بیان شده. حالا این روایات انشالله البته فردا که آره سه‌شنبه و چهارشنبه که بحث اون رمز ارزها رو داریم دیگه، این میفته برای حالا مؤیداتش. فقط اجمالا عرض بکنیم تا اینجا نتیجه این شد که حق با مرحوم سید است که ایجاب از ناحیه مرد هم میتونه واقع بشه، این جایزه، و البته احتیاط مستحب آن است که از ناحیه زن باشه، چون ما دلیلی نداریم که بخوایم احتیاط وجوبی بکنیم. و اون چه امام در اینجا فرمودن به نظر ما محل اشکاله، چون اجماع که نیست، اگه اجماع بود که باید فتوا میدادیم. اون شهرت قویه‌ای هم که بر اساس اون ما احتیاط وجوبی بخوایم بکنیم، اون شهرت قویه هم وجود نداره. اون شهرتی که قویه وجود داره در مورد جواز تقدیم قبول بر ایجابه، اما این ملازمه با این نیست که حتی اگر مرد هم مثلا یه صیغه ای را جاری کرد این حتما قبول باشه. نه، میتونه صیغه ایجاب باشه. پس این شهرت قویه هم که وجود نداره، لذا حق همون احتیاط مستحبی در مسئله است. حالا مؤیداتش را هم عرض به حضور شما اگر وقت این ساعت آقا درسته یا عقبه؟ عرض به حضور شما بله، چند تا روایت از جمله این روایت، اینم بخونیم دیگه نذاریم برای اون روز. میگه ابان ابن تقلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیفه اقول لها اذا خلوت بها، قال تقول اتزوجک متعتن علی کتاب الله و سنت نبیه فاذا قالت نعم فقط رضیت فهیه امرأتو که و انت اول الناس بها. این در وسائل جلد 21 صفحه 43 ابواب المتعه باب 18 حدیث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 این باب عرض به حضور شما دلالت بر این میکنه که ایجاب میتواند از ناحیه مرد باشه. حالا این روایات ممکنه بعضن از نظر سندی یا بعضی مشکلات سندی در اونها باشه، خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه، برای اینکه روایات متضافر است، روایات زیادی ما اینجا داریم که ازش این جواز استفاده میشود. خب ممکنه شما بگید آه اینا در مورد نکاح منقطعه، مثلا ما دلیل خاص داریم که در نکاح منقطع این جایزه و لولا این ما میگفتیم در نکاح منقطع هم جایز نیست، اما این به اصطلاح هیچ پایه و اساسی نداره. ببینید اصل زوجیت فرق نمیکنه، چه موقت چه دائم، اگر قرار باشه با اون مبنا که شما میگویید اقتضا بکند که ایجاب از ناحیه مرد باشه، خب در اینجا هم باید از ناحیه مرد باشه، از ناحیه زن باشه، در نکاح منقطع هم باید از ناحیه زن باشه. اگه بحث تابعیت و مطبوعیت، اگه بحث شرافت، فرقی نمی کنه. اگر بحث قرار دادن خیشتن در اختیار دیگری است، اونم فرق نمی کنه، نکاح منقطع با دائم. لذا این روایات را ما میگیم مؤیده، حالا به همین دلیل که اصلا مربوط به نکاح منقطع، اگه نکاح دائم بود که خودش میشد دلیل، دقت فرمودین. لذا ما اینها رو به عنوان مؤید میتوانیم بر وقوع ایجاب از ناحیه مرد، جواز وقوع ایجاب از ناحیه مرد قلمداد بکنیم. دیگه این فرع اول، حالا ایشالله شنبه فرع دوم را متعرض میشیم، یعنی اینکه آیا قبول میتواند متقدمه بر ایجاب بشه یا نه. شنبه انشاءالله.